اونجایی که سرگرمی ها و سرگرمی فعلا محل بحثمون هست، یک موضوعی هست که میتواند عناوین دیگه‌ای بگیره و گفتیم خودش به خودی خود وجه رجحانی نداره مگر اینکه مقاصد خوبی داشته باشه، کارکردهای خوبی داشته باشه، در اون صورت هست که حکمش خوب میشه و رجحان پیدا میکنه. بر این اساس گفتیم که خطوط قرمز یا محدودیت هایی هم براش تعیین شده. محدودیت هایی که برای این چنین موضوعات تعیین میشه به صورت الزامیش فقط به حرام و واجب منتهی میشه. یعنی اگر عنوانی بر این سرگرمی ها منطبق بشود که واجب بشه، یا عنوانی بر این سرگرمی ها منطبق بشه که چی بشه؟ که هر شود که حرام بشه، در این صورت سرگرمی هم عنوان واجب یا حرام را پیدا میکنه. که امروز من یه سری از قواعد مربوط به قواعد فقهی را که میشه در مورد سرگرمی ها برای اون حدود سلبی و نباید هایی که در سرگرمی ها باید رعایت بشود، اونها رو قواعد فقهیشون رو عرض میکنم یا ضوابط فقهیشون رو عرض میکنم، ولی بحث اصلیش رو میگذارم انشاءالله بعد از این که بحث بازی ها تمام و این عناصر تمام شد توی احکام فقهی بازی ها میخواهیم وارد بشیم. اونجا برای هر کدوم از اینها سوالات و مسائلی داریم که انشاءالله بهش میپردازیم. الان فقط در واقع یک جورایی اون بابی که ما میتوانیم در خصوص اون در مورد سرگرمی ها وارد بحث فقهی بشیم رو اشاره میکنم، یه توضیحی میدم، ولی وارد جزئیات مسائلش میمونه انشاءالله بعد از این که همه سر تموم شد به عنوان احکام و مسائل بازی ها اونجا بهش میپردازیم. این یه نکته. نکته دیگه این که راجع به چگونه کنیم که یک سرگرمی بشود مستحب و با چه شرایطی میشود مکروه، این رو بررسی کنید. اینها دیگه چندان بحث فقهی نداره، فقط ببینید با چه راههایی اون عناوین مستحب را میشود در سرگرمی و در بازی ها به نحو کلی که بعداً بحثش رو میکنیم میشه گنجان. عناوینی که عناوین مستحبه را چگونه میشود توی سرگرمی ها گنجان؟ ما نمونه های تو اون باید ها اشاره کردیم بهش اگه یادتون باشه، در اون اصول ایجابی که برای سرگرمی ها ذکر کردیم بیشتریشون از نوع مستحبات بود دیگه. اونو عناوینی هست که میتونه در واقع مستحب بکنه. خب اینجا اگه بخوایم نباید ها رو بگیم، اصول سلبی رو بگیم، عناوینی که سرگرمی رو مکروه میکنه اونا هم میاد دیگه. اونا رو دیگه خودتون میتونید انواع مکروهات رو ببینید که قابلیت همراهی با سرگرمی رو داره، از اونها ما سفارش سلبیمون و جز اصول سلبی حسابش میکنیم. منطقه اصول سلبی رو دو دسته کردیم، الزامی و غیر الزامی. الزامی ها شدن در واقع رعایت محرمات و رعایت نکردن واجبات، یه جورایی اونا میشن اصول سلبی الزامیمون. اصول سلبی رجحانیمون میشود مکروهات و رعایت نکردن ترک مستحبات. تا اونجایی که میشود مستحب بیرا ما در سرگرمی ها رعایت بکنیم ولی نکنیم، این در واقع اصول سلبی غیر الزامی رو رعایت نکردیم. خب این به صورت
مستحب
ترک مستحب آفرین هستن ترک مستحب که آیا مکروه هست یا نه، ترک مستحب مباهه یا از شبت که مکروهه، در این اختلاف هست بین فقها. کم نیستن فقیهانی که میگن ترک مستحب خودش مکروهه، حتی ترک مستحب از بی‌اعتنایی رو برخی گفتن از چیزام از کراهت هم برتره، جایز نیست ترک مستحبات از روی بی‌اعتنایی. مثلا ببینید کسی، من مثال همین شایع رو بزنم، صف اول جا هست میاد صف دوم با میسته، هیچ دلیلی نداره، وقتی بهش میگیم برو صف جلو از روی بی‌اعتنایی به صف اولی ها تازه یه چیزی هم چه بسو بگه و از روی بی‌اعتنایی به مستحب، دقت کنید دوتا فرق میکنه ها. اینو بعضی گفتن جایز نیست ترک مستحب از روی بی‌اعتنایی، یعنی نادیده گرفتن یا بگیم دهنکجی به حکم شرعی دیگه، ولی نه از روی اینکه حالا فعلا حالشو ندارد یا هر چیز دیگه انگیزشو ندارد، اینجور چیزها ترک مستحب. این محل بحث مستحب، محل سوال شماست که آیا ترک مستحب مباهه یا اینکه مکروه هست. برخی از فقها گفتن هر مستحب به انسان میتونه انجام بده، ترکش کنه این ترک کردن کار مکروهی فعلا، منتها چون ترک جزو تروک اومده بهش نپرداختن، ترک کردن هست، انجام ندادن فعل هست، قبل او که در واقع چیزی را که میتوانسته، یک حسنی را که میتوانسته به دست بیاره به راحتی ولی انجام نداده است، کار مرجوحی انجام داده، قطعا این کار مساوی طرفین نیست. ما معتقدیم ترک مستحبات جزء مکروهاته، یعنی مکروهات را که میشمونن یکی هم باید بگن ترک مستحب، همچنان که محرمات رو وقتی میشمونن شما بگید باید یکیش هم ترک واجب رو بگن. چرا؟ چون میگیم قبلا هم گفتیم مستحب و مکروه یک ملاک داره، ملاکش رجحان و عدم رجحانشه، رجحان فعلش میشود مستحب، رجحان ترکش میشود مکروه. خب اگر کسی مستحبی رو ترک میکنه، من از شما پرسم آیا کاری انجام ترک این مساوی طرفینه؟ بگید ترکش مساوی طرفینه؟ قطعا مساوی طرفین نیست، ترک مستحب مساوی طرفین نیست، ترک مباح هست که مساوی طرفینه، یعنی انجام دادن و ندادنش یکیه، ولی مستحبی را کسی که نماز شبی را که میتواند، فرض اینه که عذری ندارد ها، میتواند انجام بده ولی ترک میکنه، آیا این ترک کردن شما میگید فرقی نداره انجام ترک بکنه یا نکنه یکیه؟ هرگز. وقتی که میگی ترکش مساوی طرف نیست و در واقع مرجوح هست، یعنی این که کار مکروهی داره انجام هم غیر از این ما
شما باشه.
به خاطر اینکه در اون صورت عذر اون فرق میکنه، اون عذر بیاد در واقع مثل همه مستحب باشه، مستحب
بودن که توانایی برای مستحب
داشته باشه باید انجام دهن، نه هست کردیم باید نیست، رجحان داره خب آده دیگه همونو داره میگیم رجحان داره نه دیگه میشه مکروه دیگه، آخرش هم داره میگیم یعنی چی انجام بده کار خوب و رجحانی رو انجام راجحی رو انجام داده، انجام ندهد مرجوح رو پذیرفته است به طرف این وقت و خاطر همه میگیم مستحب و مکروه دیگه، و الا اون بود که مثلا واجب، اگر میگفتیم ترک کردنش جایز نیست میشد چی مثلا واجب و امثال اینها، ما الان داریم میگیم ترک کردنش جایزه، دقت کنید جایزه و تا مرجوحه، پس هر موقع هر فعل و ترکی را که شما گفتید آقا فعلش رجحان داره، رجحانش دو جوره، رجحان من الزامه یا نه رجحان بدون الزام، اگه با الزام باشه میشه واجب، بدون الزام باشه رجحان داشته باشه بدون الزام میشه بعد چی؟ مستحب. در مورد مکروه همینطور، الان ترک را موضوع بحثمون بود، ترک را آقا این خود ترک یعنی کف و نفس خودداری که ایجاب فعل اثباتی باشه مثبت باشه فعل باشه، اصلا خودداری از انجام عمل، انجام عمل مستحب، این خودداری کردن رجحان داره یا نداره؟ جواب خب معلومه که رجحان نداره، خودداری کردن از کار مستحب مرجوحه، یعنی کار بدی رو داره انجام میده، اما آیا الزام هم داره نسبت به این؟ یعنی الزام بر ترکش هم داره؟ نه نه الزام نداره، الزام بر فعل داره؟ نه الزام اصلا کلا الزام نداره، پس نه واجب میشه نه حرام میشه، جز چی؟ میشه جز مکروه. کار خوبی را رها کردن خلاصش این میشه، مطلق کارهای خوب را رها کردن، انجام ندادن در جایی که مستحب بود براش، یعنی تمام شرایط براش بود که انجام بده، اونجا ما میگیم این روشنه که میگیم مکروه هست و کم نیستن فقه هایی که این رو در مکروهات شمردن. با همین استدلالی که الان عرض کردم، یعنی جای شبهه نباید باشه در این، چون شما موضوع رو میبرید روی همون خود نفس ترک، میگید آقا این ترک را به مثابه یک فعل مکلف که کف النفس ما بررسی میکنیم، ببینیم آیا این کف النفس رجحان دارد یا ندارد. اگر رجحان داره میشه مستحب، مثل ترک مکروهات میشه مستحب، ترک مکروهات خودش مستحب. بعد اگر چنانچه رجحان ندارد، کف النفس رجحان نداره، این دو حالت داره، آیا فعلش هم مثل همین هست، اونم رجحان نداره، یعنی مساوی طرفین، این میشه مباح. اما اگه نه، فعل چیه رجحان دارد، این کف النفس رجحان دارد و ترکش مرجوحه، این میشود در واقع مستحب دیگه. حالا میخواد ترک مکروه باشه میشه مستحب، ترک مستحب باشه میشود مکروه. با همین بیان که عرض کردیم در یک کلمه، ترک را به مثابه یک فعل مکلف بررسی کنید، ببینید رجحان داره یا نداره. اگر رجحان داره میشود مستحب. الان اینجا کف نفس خودداری از فعل مکروه مستحب میشه، خودداری از فعل مستحب میشود مکروه. کاری کرده است که نباید میکرده، نبایده، نبایده رجحانی ها، نه نباید الزامی میشه مکروه. دارین شکی نباید کرد در واقع. اون عزیزانی که اینجوری گفتند که همه اون رو مسلم فرض کردن، یا گفتن حسن کلن یکی از، یعنی وقتی ما میگیم یه چیزی مکروهه روشنه، یعنی انجام دادنش مکروه هست و ترکش در واقع خوبه، ترکش اصلا یکی از ادله مکروهات خوبه. اینم بدونید یکی از ادلهی که ما در مکروهات استفاده میکنیم نهیه هایی هست برای از میخوام اثبات مکروهات استفاده میکنیم، نهی هایی هست که نسبت به کارهای ترک و اینها میخوره. مثلا لا تترک فلان، میگن لا تترک فلان، این رو ازش در میارن، از همین لا تترک در میارن استحبابش رو، میگن ترکش خوب نیست، ترکش بهش نهی خورده است که نهی ایجابی نبوده، نهی ایجابی نبوده، بلکه مثل تنبیهی و اینا. نهی از ترک را حمله بر چی کردم؟ استحباب ازش در میادیم. مثلا میگه لا تترک صلات الليل، لا تترک صلات الليل مثلا، یعنی یکی از چیزهای خیلی با عظمتیه که نشون میده که خیلی استحباب داشته، میگه لا تترک حاله مثلا. خب قرار ما الان میخواییم چه کنیم؟ میخواییم برگردیم به اون خطوط در واقع یا اصول سلبی. چند تا رو عرض میکنم، اینها رو بعدها از ما داشته باشید تو اون مباحث اصلی که قبلا هم گفته بودم، قواعد فقهی که در بحث بازی های رایانه‌ای به درد ما میخوره ازش استفاده میکنیم. الان هم فقط در قسم سرگرمی بودنش اینها باید رعایت بشود. بفرمید. حرام شده دیگه، ترک واجب، ترک
بعد از واجبات الان ترک میکنه، ولی خب ما میگیم در ذمه‌اش اون که بعدا انجام بشه.
خب اونا
میکنه
قابل رجحان، آره قابل جبران دیگه. یعنی اگر چنانچه شارع مقدس مثلا فرض کن نماز رو ترک میکنه، اگه ترکش از روی عمد بوده کار حرامی انجام داده، کار حرامی انجام داده. آره الان ها حالا همین دیگه، این نیاز به توبه داره، این کار حرام نیاز به توبه داره. اگر توبهش به چیه؟ یک، اینکه عزم درونی داشته باشه و تنفر درونی از اون کار. دو، باید مثل حق الناسه، باید اون حق رو هم پرداخت کنه، مثل اینکه از کسی به زور پولی رو میگیره، کار حرامی انجام داده. توبهش به چیه؟ توبهش به اینه که اولا استغفار کنه واقعا و قلبن از این عمل منزجر باشه، ثانیاً اون پول طرف رو بره بده دیگه. اینم در مورد محرمات هم دیگه. بعضی از محرمات هم ما جبران کردنی نیستن، بعضی از واجبات جبران کردنی نیستن دیگه، شما جبرانی براش ندارید. مثل اینکه طرف کنار دریا بود، طرف غرق میشد، میتونست نجاتش بده، نجاتش نداره، طرف مرد و رفت دیگه. خب از این میخواد تو پشیمان شده چه بکند؟ خب باید توبه کنه، اینجا فقط دیگه کار جبران کرده اینه، چون قابل جبران دیگه نیست. هر جایی که قابل جبرانون توی توبهش میخوابه، توبه از عمل این است که اون رو باید جبران کند. اگر قابل جبران هست، اگر قابل جبران نیست، فقط به همون بازگشت درونی در واقع اکتفا میشه. بله دیگه، اگر چنانچه توبه نکنه،
حرام هایی رو داره
مرتب ترک
میکنه، یعنی
داره
کار
باطلی
میکنه
به
ثواب
دارم میدن. چی شد؟ من نفهمیدم. اونم همونی میگه، ترک کردن حرام واجب است. خب یعنی مدامی
که داره کارهای حرام
رو داره
ترک میکنه،
همین طور ثواب بهش میدن. بله 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 بله، اصلا روایت داریم. حتی اونجایی که داره حلالی رو هم انجام میده برای فرار از یک حرام، حلالی رو انجام میدهد، حلال و مباحی رو انجام میدهد، جالبه، مباحی رو انجام میدهد برای اینکه مبتلا به حرامی نشود، روایت صریحا میگه اجر میبره. داره که ازش میپرسه، چون گذاشته بودم یکی از این روایاتی که در بحث لذت براتون بگم، در بحث لذت های حلال امام میفرماید خب این لذت حلال رو انجام بدهد، امام میگه اشکال نداره. میگه یه چیزی روایت کردم برام که پیامبر فرموده اگه کسی اینو انجام بده عجز میبره. میگه مگه نمیدونی مثلا اگر فلان کار حلال رو انجام میده که حرامی در واقع، حرامی رو مرتکب نمیشود با انجام این لذت، با این لذت حلالی که از همسر خودش میبرد حرامی را در واقع ترک میکند، مگه نمیدونی که عجز میبرد؟ داره فعل انجام میده. بله دیگه، عرض کردم در حال در مقام در در همون لحظه، سوال نیست، در همون لحظه هایی که در آنات زندگی میتواند کار حرامی را انجام داد، ولی به خاطر انقیاد خداوند برای اطاعت از خداوند انجام نمیده. همه اینها در مقام در حال امتثاله و در حال عبادته.
این
باید
قابل شرایط
بودن
واجب انجام
بده. البته دیگه، البته این بحث هست دیگه، یعنی کسی که مثلا همه افرادی که توانایی انجام حرام رو دارن انجام نمیدن، لحظه به لحظه دارن ثواب میبرن، یعنی لحظه به لحظه تو مسیر اطاعت هم دیگه، لحظه به لحظه ای که توانایی انجام حرام رو داره ولی انجام نمیده. شما از لحظه که اومدید بیرون تا به اینجا و بعد از این توانایی دروغ گفتن رو دارید، توانایی نگاه حرام رو دارید، توانایی خیلی از کارهای حرام رو دارید ولی انجام نمیدید. خب سوال نست اینا برای چی؟ برای چی انجام نمیدید؟ این عبودیت دیگه، برای چی انجام نمیدید؟ برای خداوند، به خاطر خدا. خب بسته، همین عبودیت، بلکه اصل عبودیت همینه. لازم نیست که حرام جلوی روش باشه اونو ترک بکنه، از همون لحظه ای که در واقع ترک میکنه هر لحظه میتونه انجام بده یا نه. بله اگه میتونه پس ثواب داره میبره، اما اگه نمیتونه خب هیچ، اون اصلا محل بحثش نیست، در واقع هیچ ثوابی هم براش نوشته نمیشه. مثل اینکه شما الان قدرت بر این که فرض کنید بعضی از حرام رو انجام میده اصلا قدرتشو ندارید، اصلا هیچ در مورد شما مطرح نیست، خب اونجا شما هیچ کف و نفس نمیدید، هیچ کار اثباتی انجام نمیدید، اون عدمه، اون کف نیست، اون در مورد شما اصلا تحقق نداره، ولذا مطرح نمیشود. مثل کسی که مثلا قدرت بر کارهای حرام حالا شهوی رو ندارد، اون دیگه معنا نداره بهش بگن آقا. یک کسی که شهوت او را گرفته است و حرام را ترک میکند، با کسی که شهوت اصلا ندارد، اساسا ندارد، بلکه بیماری دارد و اینها نسبت به اون چیز بلکه تنفرم داره، این دیگه معنا نداره که بهش ثواب بدن. چرا؟ چون به خاطر خدا نیست که، کارش به خاطر خدا نیست. اون چی که داریم میگیم خلاصش این هست که اگر برای خدا باشه، هر چی که در مسیر خداوند قرار میگیره برای خاطر خدا قطعا ثواب داره، شکی نیست. هم روایات اینو میگن، از روایات این حرفی نیست که از ذوق اوغلایی استفاده کنیم، نه، و بعد هم به حکم اوغلایی هم میگیم، میگیم میتونه در آخرت تقاضای، البته تقاضای ثواب کردن به شرطی که ثوابها استحقاقی باشن، اینا عمدتاً ثوابهایی که ما میگیم تفضلی هست. خب از جمله اون اصول کلی یکیش قاعده حرمت اعانه بر اسم است. یادتون باشه این رو ما باید در کل بازی ها انشاءالله بعدا بهش بپردازیم. اینجا میگیم سرگرمی هایی که به ای نحو کان موجب کمک در مسیر انجام حرام واقع میشه، نمیگیم مقدمه حرام واقع میشه و نه، کمک میکند. مثل اون ترویجی که گفتیم، گاهی ترویج گاهی نه، زمینه سازی میکنه اصلا، گاهی ایجاد انگیزه میکند در مرد، بچه ها، در بزرگترها، کوچکترها، فرقی نداره، رفع قبح کار ناشایست میکند و و و خیلی موارد شما میتونید برای این مصداق بگید ها. خلاصه بر اساس قاعده فقهی حرمت اعانه بر اسم، سرگرمی هایی که به هر نحوی افراد رو به طرف گناهان نزدیک میکنه و یاری میکند که گناهی رو انجام بدهد، این شاملش میشود. بله اونجایی که خیلی مقدمات بعیده هست اونجا رو ما فعلا محل بحثمون نیست. در جایی که از نگاه عرفی بگن اگر اون در ردیف اسباب قرار بگیره، در این صورت. و یکی هم حرمت اهانت به حرمات الله، این هم یکی از قواعد فقهی است که گاهی فقهامون ازش استفاده کردن، یعنی احکام فقهی را به تمسخر گرفتن، احکام شرعی را، احکام دینی را به تمسخر گرفتن، اهانت کردن. سرگرمی که اینها را برداره و هر کسی نگاه میکنه اینه، موضوع سرگرمی به گونه ای است که اهانت به دین و دینداری و دینداران و اینها هست. اینها هم چیه؟ اینها هم باز خطوط اصول سلبی ما هست، نباید اینجوری باشه. و یکی هم تعظیم شعائر، وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به شعائر، فرقی نداره. اون چی که شعار مسلمین یا شعار شیعه هست، اینها را توی این سرگرمی ها داره میبینیم که به گونه این قرار داده که اهانت میشه بهش. این هم مصادیقش رو باید پی بررسی کنید. من دارم کلیت اون قواعد فقهیش رو میگم.
باید بریم در جرمه بازی میخواد دردی اون رو بتنید.
آره آفر ها، نه 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 نه، اون شکل دیگه ای شد، اون در واقع تو مسیره، یعنی این که بازیکن رو میخواد جدرهای آموزش بده به این که جلو امور حرام رو بگیره. ها اون که خب تو مسیر نیست، اون خوبه، اون داده اون چیزایی است که باید توی مستحبات و توی واجبات و اینها بیاریم. یادتون هست یه روزی عرض کردم بازی
منظور آخون به
من
اینو
این رو ما دیگه اون تصویر کشیدیم، الان ما در این حال جواب میدم، ولی ما داریم اونجایی که کلیت سرگرمی دیم. آره، و الا اونجایی که تو بحث چه جلوه های هنری و اون سمی بصری و اینها و در داستان بازی و اینها، اونا رو بعداً بهش باید بپردازیم، ولی در این حال به صورت کلی عرض میکنم. بله اگر اون بستگی داره، این که شما پرسیدید که آقا اگر در یک موقعیتی هست که باید نشان بدهد اهانت به قرآن میشه، اهانت به دینداران میشه و بعد این توی این بازی برود و جلو اونا رو بگیره، این هست، اینجا بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی موردی واقعا بستگی داره. اگر چنان که یعنی از نوع تضاهم دیگه، اگر چنان که آموزش جلوگیری به گونه شده لازمه، اینقدر شروع پیدا کرده این مسئله، مثلا بنده در خارج از کشور دارم میبینم که بی‌حجابی زیاده، مثلا فرض کنم میخوام یک برنامه بسازم، بچه ها تشویق کنم که جلوی بی‌حجابی ها رو بگیرم، مثلا یا تو همین ایران خودمون بهتره بگیم، مثلا این رو. خب یک موقعیت، این دیگه ترویج بی‌حجابی نیست، داریم نشون میدیم مثلا که بی‌حجابی زیاد شده، هر کی میره کوچه و خیابان اینها، و اینم هر موقعی بخواد پی این بازی میره یه تذکری میده، میبینه تذکر دادنی نتیجه میده. به همین صورت دارم یه جدای امر معروف در یک امر مثلا مربوط به حالا حجاب رو مثال زدیم، دارم در بین بچه ها عادی سازی میکنم، امر معروف را عادی سازی میکنم، این ترویج حساب نمیشه. وقتی سبک سنگین میکنیم میبینیم این طرف میکرده،
اما اگه نه طرف بیاد مثلا همجنس بازی رو میخواد، مثلا اصل همجنس بازی از اول تا آخر رو حساب به تصویر میکشه، بعد همه اون جذابیت هایی که مربوط جذابیت های حرام رو به تصویر میکشه، بعد یه قسمت خیلی کمی هست که میاد میگه مثلا این رو جلوش بگیره. خب اینجا باید سبک سنگی کرد. خلاصه کلام اگر اون قسمت جائزش، اون قسمت واجبش پررنگتر هست، اشکال نخواهد داشت. از باب تضاهم در یک کلمه دیگه، از باب تضاهم هست. یعنی چی؟ یعنی باید هم جلوگیریه به حدی شده از کنان واجبه من آموزش بدم، از اون برم اون کار هم اون کار حرام هم اینقدر شده است که با این کار من ترویج پیدا نمی کنه. این هست. اگه این شرایط باشه از باب تضاهم میشه، و الا اگه ترویج پیدا نکرده من دارم تو همین بازی ها ترویجش میدم، خب این خودش حرام شد. تا بیام راه جلوگیریش رو بگم باید موردی اینها رو بررسی کرد و به صورت حالا به شما میشه این جواب رو داد، ولی برای یک بازیساز باید این بشینه واقعا بررسی کنه به کمک اون کسایی که در فقه کار کردن که ببینه آیا مورد از موارد تضاهم هست رجحان با کدوم طرفه، آیا مرجح من طرف واجب را گرفت یا مرجح من طرف حرام را گرفت. گاهی هست که باید اون حرام ترویج نشه، گاهی هست نه باید این جلوگیری از حرام در واقع ترویج بشه و یکی از اینها رجحان پیدا میکنه. و بحث تضاهمات در همینجا واقعا از بحث دقیقه و حالت تطبیقی هم هست. یعنی اینجاست که ما میتونیم از آرای مردم کمک بگیریم برای اینکه بدونیم کدام طرف واقعا رجحان داره و اینها. باید نگاه کنیم عرف رو و قضاوت کنیم. یکی دیگر از قواعدی که این مهم هم هست و کمتر بهش توجه میشه، حرمت تمثیل از دین هست. حرمت تمثیل از دین، آخه یه موقع اهانت میکنه به دین، اون یه بحثیه، اونا رو گفتیم. نه، یک موقع سرگرمی ما موضوعش به گونه ای هست که موجب می شود مردم از دین زده بشن، ولی اهانت کم نمی کنه، ولی رفته از بعضی از چیزهایی رو از متدینین آورده است توی اینجا ترسیم کشیده است که واقعیته، اما نتیجه این بیان واقعیت این شده که مردم به جای اینکه از این افراد زده بشن از اصل دین زده می شن. مثلا شما در نظر بگیرید، حالا روحانیت نماد مردمی هست که دین رو قبول کردن، دین اسلام رو قبول کردن، در ظاهرش هم هست. غیر روحانی لااقل در ظاهرش نیست که این آقا مثلا مسلمانه، به لباسش نگاه میکنی معلوم نیست، به لباسش و قیافش نگاه میکنی معلوم نیست این مسلمان و شیعه هست. یک شیعه با یک مسیحی هم یک جا کنار هم باشه معلوم نیست، ولی روحانیت معلومه. همچنان که در پدر روحانیای مسیحیت هم همینطور. حالا بیاد از این روحانی ها مواردی را هی پیدا بکنه که خلاف دارن انجام میدن، اینا را هی به ترسیم بکشد، موضوعش هم رو همین برده است، خب این معلومه زده دل زده میکنه، شکی نیست. اون نیاز به بازی نداره، چون بازی یه چیزیه که رواج پیدا میکنه، یه چیزی نیست که ما بگیم آقا این فقط تو همینجا بمونه. حالا سرگرمی بودنش این ضوابط رو باید رعایت کنه. سرگرمی موضوعش به گونه‌ای نباشه که موجب تنفر از دین باشه. حتی بد نیست بدانید این حکم قاعده تنفیر، تنفیر از دین، بعضیا اینقدر بهش اهمیت دادن اومدن بعضی از احکام واجب ما رو هم محدود کردن. حتی امروزه این دیگه افراطه که بنده یه مقاله‌ای هم اگه دیده باشید، یک عزیزی در مورد اینکه امروزه حدود را نباید اجرا کنن به دلیل اینکه این اجرای حدود موجب تنفیر از دینه، موجب میشه که مردم از دین زده بشن، چون میبینن خشونت داره این دین و اینها. بنده اونجا جالب اینه که هر دوش هم تو یک شماره چاپ شده در همین مجله فقه، چه میدونم برای شماره 90 شه چند در اون یادم نیست، یا 80 خورده هنوز یادم نیست. بحث تبدیل ناپذیری حدود رو من اونجا آوردم که نه، این حرمت تمثیل از دین ضوابطی داره، اینجور نیست که حالا ما دین رو اجرا نکنیم چون که موجب دلزدگی از دین میشود، همچین چیزی نداریم. بس دین دیگه چی میشود؟ اگه یه روزی فرض کنید، کما اینکه بوده، همیشه خدا، همیشه خدا اتفاقا وقتی پیامبران دین رو می آوردن ها از شما پرسن اغلب مردم با دین ابتدا مقابله میکردن یا میپذیرفتنش؟ مقابله میکردن، اغلب با پیامبران مبارزه میکردن. بعضی از پیامبران سالها میگذشت تا یکی دو تا بالاخره کسی باشه که با اینا همراه بشود. اغلبشون با یک جریان حساب در برابر خودشون مبارزه کردن تا تونستن دین رو ترویج بکنن و اینها. همچنان بعدش هم همینه، بعدش هم اگر چنانچه حالا شدن 100 نفر یک دفعه در یک باز هم گروه زیادی با اینا مخالف هست. این نمیشود گفت این تنفیره. تنفیر از دین این هست که کارها، مثالهایی که زدم، کارهایی را، واقعیاتی را انسان داره نمایش میدهد یا ترویج میکند یا بالاخره در بین مردم داره بیان میکنه که موجب میشه افراد از دین زده بشن. اینها رو ما میگیم جایز نیست، نه اینکه خود احکام دینی رو، احکام دینی خود دین هستن، این نمیتونه موجب تنفیر بشود مگه اینکه جزء دین نباشه. بله
سنگسار،
بله بله، آره دیگه اونجا مثلا آفرین، بله اونجا در واقع رفته از اون قسمت اون عوارض و نمیدونم اینها رو که در بین جامعه هست و یه جوری خلاصه این رو یک وحشیگری خلاصه نشان داده است، سعی کرده اینجوری. و حال اینکه بحث همون بحث رجم رو اگر چنانچه حکمش رو خوب بگن، که کما اینکه بنده تو همون مقاله اشاره کردم به ماهیتش رو بیان کنن، این همه اینا رو گفته کنارش، گفته دیگه اینها رو. اساس اینکه انسان در برابر کسی که هیچی نمیبینتش بره رو خاک سجده کنه، خود این اگر نبود این توجیهاتش که میگیم یعنی توجهش و آگاهی افراد، خب این موجب تنفره دیگه. همون که اومدن گفتن آقا ما از این نماز تنفر داریم، گفتن این نماز بردار ما مسلمون میشیم، اومدن مثلا مثلا بحث تنفیر در اینا جاری نمیشه، اومدن گفتن که نماز رو بردار ما مسلمان میشیم. پیامبر فرمود لا خیر فی دین لا صلاه فی، چون دین همینجور چیز هست دیگه، اگه اینا رو بگیری که دیگه دین دیگه خیلی نداره، که تمام خیر دین در همین احکامشه که اتفاقا معلوم میشه کیا متدینند، دین رو میپذیرند، خدا رو میپذیرند، حاضرند کارهای رو انجام بدن که از نگاه خودشون خوبم نیست براشون، مثل همین افتادن رو خاک و سجده کردن، رکوع رفتن، اینا همشون انسان به طور طبیعی از اینا خوشش نمیاد که. بعد که آگاهی پیدا میکنه که این در برابر ولی نعمت خودت و منعم خودت هست، با این آگاهی حاضره که این گونه خودش رو ذلیل بکنه در برابر اون مولا، و الا ذلت طبیعتا انسان ازش فرار میکنه. اصلا تنفیر یه بحث، تنفیر در مقام اجرا یک بحثه، نحوه اجرا کردن یکیه. شما الان میخوای یک فعلی رو انجام بدی، میتونی یه جوری انجام بدی که موجب دلزدگی بشه، و میتونی یه جوری هم انجام بدی که نه موجب اتفاقا دلدادگی بشه. خب چرا تو اونجوری داری انجام میدی که موجب دلزدگی بشه؟ اصلش نیست، اصل احکام دینی رو نمیگه. یک دوم مربوط بحث تنفیر دین اصلا کلا در بحثای زندگی هست، یعنی یک متدین باید به گونه‌ای زندگی کنه که و موجب نفرت مردم از دین نشود. هر عملی که موجب نفرت از دین بشود چیه؟ این خط می‌کشیم دوست، برای تو تامین حرمت تنفیر از دین. هر حکمی هم که نحوه اجراش در دینمون تعیین نشده، نحوه اجراش به گونه اجرا میشه که موجب تنفیر از دین میشود. اینم همین، اینم باز قد میکشیم دوست. خود حکم سر جاشه. در نظر بگیرید که مثلا نماز خواندن، حالا خب نماز خواندنی که الان موقع اذان شد، زمینی که هست زمین خیلی کثیفیه، من همونجا بگم تو موقع نماز از تو کثیفی هستیم همونجا واسم بگم نماز بخونم، این نحوه اجرای من موجب تنفیر از دینه. تو آشغال ها و اینها برم بگم سجده هم میکنم اینها، این خب میگن آقا اینجا اشکال نداره، درسته که اول وقت مستحبه، ولی الان موقعیت طوری که هر کی این وضعیت ببینه موجب تنفیر از دین میشه. میگه چه دینیه که اینقدر گفته تو کثیفی ها مثلا اینجوری به این نحوه بخونید، به این نحوه خودت رو بندازی و الی آخر. یا مثلا بعضی از احکامی هستن، روایاتی هستن ضعیف، هم ضعف روایت مانع میشه، هم گاهی میبینیم از بحث تنفیر هم میشه استفاده کرد، هم میبینیم ماهیت این عمل طوریه که موجب تنفیر از دینه. اونم در جای خودش بعضی استفاده کردن، گفتن این روایتش ضعیفه، اصل عمل هم طوریه که موجب تنفیره. این نشون میده از اینجا استفاده کردن، نشون میده که بعیده این حکم شرعی باشه. هرچند که روش باید بحث کرد، مثلا ما در بعضی از در مورد بعضی از محرمات داریم که مثلا امام بهش گفت تو نجاسات این رو قلبش بدن، تو ببرن نجاست مالش کنن مثلا فرض کنیم. خب این معلوم نیست درست باشه. یک، دوم این که شرایط خاصی بوده، موارد خاصی بوده، شرایط خاصی بوده، باید دید اون چی هست. امروز هم گاهی من دیدم، اتفاقا چندی پیش بود دیدم یه آقایی هم گویا حالا قاضی چجور اینا اینجوری تشخیص داده بود که سوار پشت ماشینی کرده بودن، از این کلابوغی ها گذاشته بودن سرش، در بسته بودن به صورت سلیب‌وار بسته بودنش و ظاهراً هم لباسش اینها آلوده بود و لباسش هم چیز نبود و بچه ها اینا پشت ماشین گذاشته بود و اعلان هم میکرد که این کسی بود که بچه ها را میگرفته و بچه ها را اذیت میکرده، تعداد زیادی از بچه های مدرسه ای را سر راهشون گرفته و برده اذیت کرده، آزار جنسی کرده، آزار تهدید و غیره و اینها. به این نحو داشتن این را اون قاضی تشخیص داده که این باید اون اینجوری که این کارا رو کرده حالا شخصیتش رو اینجوری خورد کنم در بین همون مردمی که براشون مثلا اذیت میکرده ببینم. این حالا براشون چی تشخیص داده اون جای خودش، ولی منظوری که گاهی امروز هم میبینه. بعد در بعضی از جاها میبینی شرایط طوری هست که مردم میگن دازه بیشتر از این هم باید، شرایط طوری نگاه میکنم اون جرایمی که از این آقا سر زده ابن ملزم رو بنابرای یه نقلی اصلا مردم تیکه تیکش کردن، به یه نقلی در واقع میگن که بعد از این که قرار شد که اجرا کنند حکمش رو، خب حکم داره که گفته بود فرموده بود که یک ضربه بزنید دیگه، اون یک ضربه رو زدن ولی بعدش مردم نگذاشت اصلا این درست حسابی این رو بردارن ببرن درست دفنش کنن، اینقدر مردم ناراحت بودن. خب نگاه عمومی گاهی اینجوری هست، نگاه عمومی اون رو میپذیره، اون موقع تنبیر نبود. الان شما نشستی در یک جایی که همه چیز شرایط مهیاست، اینها میگین ها این رو تصور میکنی، اون شرایط نمیتونی تصور کنی، باید اون شرایط رو بسنجی، چه بسا در اون شرایط این اصلا موجب تنبیر نبود است در اون شرایط. این مهمه شرایط رو هم خلاصه ضمن این که اصل عمل رو هم حالا بالاخره در موارد وقتی میخوان فتوا بدن صحت سند روایت هم خودش مهمه. این یکی این قاعده تنفیذ یکی از بحث خیلی مهمی است، قواعد بله بله قاعده بله حرمت تنفیذ از دین. البته این رو برخی مطرحش کردن تو کتاب‌های قواعدی شد، ولی در فقه همون مطرح است. حتی بد نیست که بدونید حضرت امیر مؤمنان می‌فرماید من کسی را که گناهی هم کرده است در بلد غیر اسلامی رفته اونجا، اونجا کاری رو انجام داده و میخوام کار حرامی رو انجام داده ثابت شده، من اینو حد برش وارد نمی کنم، حد نمی زنم. چرا؟ برای که موجب این نشه که از اسلام دل زده بشه و فرار کنه بره پناه ببره به مشرکین و اصل دین رو رها کنه. یکی از چیزایی که بحث تنفیذ دین میارن یکم همینه. حالا این قاعده رو اصلش چی هست و فرعش و اینها نیاز به بحث داره، من الان ورود نمی کنم بهش به هیچ عنوان، فقط یه بخشی رو تو مقاله آوردم در جای خودش انشاءالله یادمون باشه اینا تو بحث بازی ها مطرح کنیم. این جزء ضوابطی است که در کل بازی ها باید رعایت بشه، این حرمت تنفیر از دین رو یادتون باشه. این قواعد که میگم همه رو یه جایی داشته باشید، اگه یه روزی گفتم قواعد فقهی مربوط به بازی ها که میشود پیاده کرد رو از جمله اینا هست، من یه بخشی رو دارم میگم. یکی هم که خب حرمت جان مسلمان هست که اونم خب قبلاً های مثال زدیم، بازی ها و سرگرمی ها نباید به گونه ای باشه که آره از بین بردن یک فرد مؤمن رو عادی بکنه برای مردم، یا اینکه برای بچه فرقی نداره، یا اینکه بازی به گونه ای باشه که موضوعش به خودکشی باشه با اینها، که اگر اون بازی نهنگ آبی رو مثلا ما بدونیم خب تو همین مسیر قرار گرفته دیگه، اون آخرش خودکشیه دیگه. یا از شبت که
اطراف
بله
جان احمد نفس رو درست نیدونه
نه بله آفرین بله امن دیگه حرمت نفس مؤمن چه نفسش به معنای مطلق جانش که جانش رو بگیره چه فرقی نداره منظور جسم مؤمن باشه. آره خیلی ممنون. دم و نفس، دم کلی و دم جزئی فرق نداره. این رو تو بحث حرمت دم مسلم بگیم اینها میشه. یا مثلا بحث حرمت اسراف. آقا حرمت اسراف یکی از چیزایی که اتفاقا تو سرگرمی ها باید خیلی توجه بشه بحث اسرافه. سرگرمی باید به گونه‌ای باشد که زیاده روی درش نباشه، افراط تفریط درش، افراط درش نباشه. حالا تفریطش رو جای خودش، افراط درش نباشه. به گونه این سرگرمی درش هم مصرف کننده زیادی مصرف نکنه، هم تولید کننده درش رعایت کنه که درش زیاد افراطی موجب سرگرمی نشه. الان فعلا نگاه ما بیشتر به همون مصرف کننده هاست. مصرف کننده ها باید رعایت کنن، زیاده روی نکنن. یعنی چی زیاده روی؟ قبلا ضابطه شو گفتیم زیاده روی در سرگرمی چیه. ضابطه هم یک کلمه است که قبلا گفتیم. هرگاه سرگرمی موجب رفع خستگی و توانزایی بشود انسان تازه نشاط بگیره خوبه. اگه از این بیشتر بشه که موجب خستگی بشه و مانع کارهای واجب و مستحبش بشود دیگه پا در اسراف گذاشته، زیاده روی شده. یکی از چیزایی که در باز سرگرمی باید توجه بشه اینه که نباید اقرای به جهل بکنه، این هم حرامه. یعنی یه جوری موضوع سرگرمی باز بگونه باشد که افراد رو در نادانی قرار بدهد و اونها رو در بیخبری و غفلت از احکام دینی قرار بده. این ظریفه، اینو باید در بیاریم که چجور میشه سرگرمی زمینه های جهل به احکام دینی رو بیاد یه جورایی بعضی چیزهایی را که مردم تازه نمیدونن رو مسلم قرضش کنه، چیزی را که حکمی را که نمیدونن دارن احکام دینی رو ترک میکنن، اون ترک کردنش رو مسلم. من همین بحث بیهجابی رو تقریبا الان در بین مردم کم نیستن کسانی که فکر میکنن این نوع بیهجابی بیهجابی حرام نیست. بعضی کم نیستن افرادی که من گاهی برخوردم کردم فکر میکنن این اصلا حرام نیست. گمانشون این نیست که فکر میکنن یک همین وقتی یک روسری سرشون باشه حالا مهم نیست که موها بیرو از جلو یا عقب پیدا باشه و اینها. اینو نمیدونن اینجوری. بعد عرض میکنم که از جمله اینها دیگه یه سری محرمات هست که توی سرگرمی ها باز خودش را پیدا میکنه، چه بسا بحث اون تسبیب به حرام که اینم تو همون اعانه بر اسم نیست، دا تسبیب به حرامه. یعنی کاری میکنه که کسی که وارد این سرگرمی میشه وارد اون کارهای حرام هم میشود. از جمله موارد دیگه ای که باز سریع بگم چون بحثم تمام هست، بحث شهوتزایی به این معنا، شهوتزایی رو باید اینجا بگیم، یعنی هر نوع سرگرمی که محرک شهوتها بشود، من قید میزنم محرک شهوت حرام بشود حرامه. این یه بحثیه، آیا محرک شهوت بشود که طرف کار حلالی رو انجام بدهد، مثل اینکه همبستر شدن با همسر خودش رو، ولی این سرگرمی که وارد می شود این سرگرمی موضوعش به گونه ای هست که این رو آماده می کنه برای اینکه آیا این جایزه یا نه. اینو فقها ها کم نیستن که جایز نمی دونن، میگن نه تحریک شهوت به غیر مسیر خودش جایز نیست. مثلا بگه عکسایی رو من نگاه میکنم یا اینترنت رو نگاه میکنم که آماده بشم بتونم مثلا مباشرتی داشته باشم. خب جایز نمیدونند آقای، این جای بحث داره و ما این از این مواردیه که داریم میگیم نیاز به بحث داره. در آخرش باید بحث بازی ها رو میخوایم احکامش رو بگیم. یکیشم همینه، بازی هایی که موجب تحریک شهوتن حکمشون چیه و این میتونه جایز باشه نمیتونه جایز باشه، اینا رو باید ضوابطش رو بگیم. یه چیزی هم اشاره کردم امروز و اونم حرمت و ما اسمه اکبر من نفعه، حرام بودن هر موردی که گناهش و پلیدی و از شبت که قبحش بیشتر از حسنشه، که امروز اشاره کردم در بحث تضاهماته. هر موردی که تضاهم بشه سبک سنگین میکنیم میبینیم که قبحش بیشتره، باز حرام میشود. بله چند تا دیگه باقی مونده، اینا دیگه حالا بعدم بحث سبق هست که خیلی مهمه، احکام سبق که مسابقات، این باید بعدها حتما بهش بپردازیم با اون لا سبق الا فی ثلاثه ای که گفته شده، اینا چجور قابل مسابقه بودنش، اینها چگونه، اینا رو باید انشاءالله در جلسات بعد بهش بپردازیم. من جزئی هم موند از اینها، من تا اینا دیگه انشاءالله در همون جا بهش خواهم پرداخت، در بحث کلی بازی ها به این خواهم پرداخت. من دیگه از این خطوط قرمز میخوام عبور کنم دیگه.
خطوط
قرمز سرگرمی بود. نه اینا بعد با نگاه به سرگرمی بود داره. من تو همه اینا که اینجا گفتیم در اصل کل بازی ها هم میتونه از این جهت گفتیم چون در اونجا هم میتونه، پس ما بحثش رو میذاریم آخر. بذارید ما بازی رو با اون عناصرش رو بررسی کنیم، یه بحثی آخرش خواهیم داشت که مسائل مربوط به سرگرمی ها بازی ها از جمله اینها سه، باید واقعیت اینا رو ریف کنیم و هم قواعدش رو باید
بحث
تعامل
خیلی از
اینا رو تکرار می‌کنم، یکی رو اضافه می‌کنم. بله البته تو بحث تعامل برخی از اینها، آره تو بحث تعامل همین، چون اونایی که مربوط میشن به جلوه‌های هنری، اونایی که مربوط میشن مثل میمونه در اونجا بحث می‌کنیم دیگه. تعاملاتش ما واقعش بیشتر اونجا بحث اونی که داریم بیشتر تعاملات مالی و اینها هست، بخشش تعاملات غیر مالی مربوط به اینها میشه. بله درسته، همینجور قبوله. بله تو همین رو میگیم میمونه انشالله اونجا بحثش رو میکنیم، یعنی یک نگاه کلی به همه بازی ها با عناصرش میشه انشالله در آخر. والحمدلله، خیلی ممنون، دست شما دارم.